دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جلسه هستی اوریان. همطور که مستحضر هستین در دفتر اول و عبی 18 بیت آغازین مثنوی قرار داریم. جلسه قبل دو بیت رو مد نظر داشتیم که راجع بهش صحبت کردیم، از اون 18 بیت: نی حریف هر که از یاری برید، پرده هاش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی مشتاقی و دمسازی که دید. این صحبتی بود که این دو بیتی بود که ما جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم. اصل صحبت این بود که یک جریان فوق‌العاده مهمی در درون انسان وجود داره که این هم زهره و هم پادزهره. در آن میتونه به صورت زهر عمل کنه و در آن میتونه به صورت پادزهر عمل کنه، و این چیز فوق‌العاده عجیبیه که مولانا رو خیلی متعجب نشون میده که به یک کشفی رسیده، نه اینکه خونده، نه اینکه دونسته، رسیده که این کشف بسیار مهمه. در آن شعله های جهنم اوج میگیرن و در آن اینها میتونن بهشت باشن. هر جفت اینها در یک جریانی وجود دارن که بهش میگن نفس. توضیحاتی رو که خدمتتون دادم. بعد نظرات زیادی رو از هراکلیتوس توضیح دادم که انسان هم خودش، عالم درون انسان هم خودش میتونه باشه، هم ضد خودش میتونه باشه. در اصطلاح منطقی الف نمیتونه ب باشه، مگر اینکه موجودیت الف از بین بره و موجودیت ب رو بگیره. ولی هراکلیتوس به ما میگفت الف همون زمانی که الفه میتونه ب بشه. و شما میدونید این کلام، کلام عرفای ما و علل خصوص مولاناست که در درون الف ب وجود داره. یعنی هر چیزی ضدش در درون خودش هست و میتونه تبدیلش کنه، میتونه بهشت به جهنم و جهنم به بهشت، خدا به شیطان و شیطان به خدا در درون انسان تبدیل شه. گفتیم این زهر و ضد زهریه که در انسان هست. بعد توضیحاتی را که دادم این بود که زندگی ما به طور کلی از دیدگاه هراکلیتوس مثل یک صفحه شطرنجی میمونه که شما الزاماً باید مهره را حرکت بدید، نمیتونید توقف کنید، و هر مهره ای رو که حرکت میدید در مقابل شما زمان و عالم، زمان و جهان قرار گرفتن. وقتی حرکتت رو انجام دادی، حالا دیگه باید ببینی زمان و جهان چه حرکتی رو انجام میدن. در حقیقت مطلقاً تا زمانی دست توه که حرکت رو انجام بدی. وقتی حرکت رو انجام دادی دیگه دستت خارجه. این همون کلامیه که مولانا در سالهای گذشته میگفت تیر وقتی که در زه کمانه، تا زمانی که زه رو کشیدی و تیر در اختیارته، همه چی در اختیار توه. وقتی رها کردی دیگه چیزی در اختیارت نیست. این صحبتی بود که داشتیم. به غیر از این باز توضیح خیلی زیبایی را از هراکلیتوس نقل کردم که میگه این زندگی، حیات انسان عین یک رودخانه میمونه و بدنهای ما قایقهایی که روی این رودخانه است و هر کس سعی میکنه به یک صورتی این قایق رو هدایت کنه. عده‌ای میخوان به ساحلی برسن، عده‌ای میخوان به ساحل به خصوصی برسن، عده‌ای براشون مهم اینه که به یک ساحلی فقط برسن، عده‌ای هم این قایق تن رو رها میکنن در این جریان رودخانه که بره، فقط مواظبن که به سنگهای داخل رودخانه برخورد نکنه، این قایق لطمه نبینه، صدمه نبینه، حالا چه از نظر سلامتی، مالی و انواع اقسام سنگ هایی که توی این رودخانه هستن. اینها قایق رو رها میکنن، میرن تا آخر داستان، یعنی آخر زندگی. دیگه قایق تن هر جا بود تموم شد، دیگه تموم شد. اینا اون صحبت های خلاصه از صحبت های هفته گذشته بود و در کنار تمام اینها مطرح کردم که انسان اگر نباشه عالم معنی نداره، و بعد عالم رو معنی کردم که عالم افق دید انسانه و هر چقدر که افقت فراتر میره عالمت گسترده تر میشه. در ادامه این صحبت که ما عالم داریم، یعنی انسان حداقل تنها موجود شناخته شده ایه که عالم داره و افق دید داره که داره میبینه. شما میدونید ما انسان عوالم خیلی متفاوتی داره. انسان هر لحظه میتونه در یک عالمی باشه. ببینید ما زمانی که در عالم بیداری هستیم، در همین عالم هوشیاری که الان من دارم با شما صحبت میکنم، در طی روز زندگی میکنید، این یه عالمیه که ما داریم. عالم خواب رو داریم که کاملا متفاوت با عالم بیداریمونه. عالم مستی رو داریم، کسانی که مشروبات الکلی میخورن، متفاوت با عالم هوشیاری که دارن. حتی بیایید عوالم دیگه ای رو ببینید. شما فرض کنید یک فیلسوف، یک فیزیکدان در عالمی که قرار داره با یک انسان جاهل نادان و عالمی که اون درش قرار داره، عالم یک آدم نادان با عالم یک فیزیکدان بزرگ، یک فیلسوف بزرگ، یا هر چیز دیگه، شما میبینید ما دارای بی نهایت عالم هستیم در درون خودمون. و این عالم های بی نهایتی که در درون ما وجود دارن و هر آن میتونن پیکری وجودی ما رو در بر بگیرن، ما رو به سمتی هدایت میکنن و ما به سمتی داریم میریم به توسط این عوالم. این سمت و سویی که این عوالم دارن ما رو میبرن و ما رو به اون طرف سوق میدن، میتونه نتایج بسیار مهم و ارزندهی برای اون چیزی که ما حرکت در افق دید، حرکت به سمت لوگوس، حرکت به سمت پگاه و فطرت ازش نام میبریم رو برای ما متحقق کنن در درک درونیمون. این عوالم میتونن متحقق کنن درک پگاه و فطرت رو و لوگوس رو برای انسان، نه اینکه بدونن، نه این توضیحاتی رو که من دارم میدم عملا بهش میرسیم. یکی از عوالمی که ما داریم، خواب و گفتم، مستی، فیزیکدان، فیلسوف، نادان، همه اینا، یک عالم متفاوتی که داریم زمانیه که وارد میشیم در عالم سما، زمانیه که وارد میشیم در عالم شهود، اون هم یه عالم متفاوتیه، اون هم یک عالمیه که با عالم دیگه، با عالمهای دیگهی که درش زندگی میکنیم فوقلاده متفاوته. در اون عالم اتفاقهایی میفته برای کسانی که بهش رسیدن، دیدن و این توان رو داشتن، این قدرت رو داشتن که درک کنن این عالم رو، خب میبینن که اصلا با تمام عوالمی که قبلا تجربه کردن، خب فیزیکدان بودم، پزشک بودم، فیلسوف بودم، هر چی بودم، با اون چیزی که الان قدم توش گذاشتم فوق‌العاده داره تفاوت میکنه، عالم شهود و عالمی که در مراقبه و سما بهش میرسم. توجه کردین؟ این عالم یک عالمیه که ما رو به خیلی سمت ها میبره و هر لحظه راه جدیدی رو باز میکنه برای ما. مولانا یه راهکارهایی داره برای اینکه ما بتونیم، بسیار برای زمین آیت کنید، ما بتونیم تسلط داشته باشیم بر سم و ضد سم، یعنی بتونیم توانی رو بگیریم که این توان به راحتی نذاره جهنم بشه بهشت بشه جهنم، به راحتی نذاره شیطان خودش رو خدا نشون بده، به راحتی خدای درونی رو تبدیل به شیطان نکنه، و بتونی اون پگاه رو ببینی. زمانی که ما از تاریکی صحبت میکنیم، زمانیه که در اون بیکفایتیم، ذلیلیم. یه راهکارهایی رو ارائه میده. من تمام صحبتم اینه که 18 بیت نخستین مثنوی تمام مثنویه، یعنی واقعا بحر در کوزه همینه. این صحبتی که همچنه زهری و تریاقی کردینی خیلی حرفه، در آن چیزی که سمه بهترین شفاست و بهترین شفا سمه. آخه این با هیچ حساب منطقی جور در نمیاد. اینا از اون حیرانی هاست. الف تا موجودیت الف بودنش رو از دست نده که ب نمیشه، ولی این داره به ما میگه آقا جان اصلا الف خودش ب. توجه میکنید؟ بحث حیرانیه. کلام بزرگه، درکشم باید بهش توجه کرد. ببینید، ما روشمون از 2012 یا 13 که جلسات بود همیشه مثنوی با مثنوی باید تفسیر بشه دیگه. من باید از یه جایی شروع کنم تا بتونم حرفام رو کاملا باز کنم. فراموش نکنین، گوش دل به عرایزم بسپارید. این زبان انسان اولین محل سکنای روحه. این زبانه که مشخص میکنه من با لوگوس رو در رو بودم یا نبودم. من نوعی منظورم، نه شخص خودم، چون اولین صحبت هراکلیتوس این بود که صدای لوگوس رو میشنوه. وقتی صدای لوگوس رو شنید، گویشش گویش لوگوس میشه و این اون چیزیه که شما در مثنوی دارید میبینید. و اگر گوش بدیم خیلی مسائل باز حل میشه. بسیار برای زمین آیت کنید. پایه اول رو مولانا میذاره و من پایه پایه با مولانا میام جلو. میگه که امتحان را شرط باشد اختیار. میگه اگر شما قرار باشه امتحان بشین، شرط این که کسی رو امتحان کنید باید اختیار داشته باشه. اختیار نداشته باشه که نمیتونید امتحانش کنید که، درسته؟ که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبودت بی اقتدار. اگر قدرت نداشته باشی، اگر توان نداشته باشی، اصلا اختیاری نداری. اصل اختیار قدرته، اصل اختیار توانه. اگر توان رو نداشته باشی، اختیار هیچ معنی نداره دیگه، واقعیتیه دیگه. این دیگه مثل الف نیستش که داره میگه الف به درکش سخته. سم ضد سمه. اگر اینی که من مولانا دارم به توی سالک راه نمایی میکنم که برو و امتحانات فراوونی سر راهته و میتونی از این امتحانا بیای بیرون، برای اینکه اختیار داری و در پشت این اختیار قدرت وجود داره، من اینها رو باید باز کنم. حالا ببینید چی میگه. اینها رو بگیرین تا یواش یواش ببینیم به کجا میرسیم. واقعا چون این دو بیت، تمام این 18 بیت، حالا همه مثنوی، واقعا یک جایی باز دوباره سر تو این دریا کردیم تا ببینیم از کجا سر در میاریم بیرون. که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبودت بی اقتدار. میل ها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. سم، زهر و تریاقو دارم باز میکنم. میل هایی که در ما انسان ها هستن، از اولین آرزو که عموما یادمون نمیاد، میل از اون زمانی که میل داشتیم که رفتیم شیر مادر رو خوردیم، از اون میل بگیرید تا امروز که ما اینجا نشستیم، هر چی میل داشتید، هر چی آرزو داشتید، هر نوع خواسته ای داشتید، میگه تمام این نفس، گفتیم شما کجا قرار گرفتین؟ جلسه قبل گفتیم نفس از این بی نهایت اسفل سافلین کشیده شده تا بی نهایت الوهیت، و این مهمترین مسئله اینه که تو کجا ایستادی؟ تو کی هستی؟ این که تو کجا ایستادی مسئله اول، باید آگاه باشی که یکی از بزرگترین حرکاتی که در نفس صورت میگیره میله. میگه این میل ها در تاست، میگه از خیلیشون خبر نداری. میل ها همچون سگان خفتند، این سگایی که خوابیدن، اصلا نمیتوجهشون نیستی. شاید خیلی میل ها هستش که دو سال دیگه بهش میرسی، خیلی میل ها هست که قبلا داشتی دیگه الان فراموش شدن. میگه این اولین مسئله است در خودت ببین. اما در هر کدوم از اینها، اینا همه بد نیستن، خیر و شر توشون نهفته است. توی این سگ های خفته یک سریشون هست که فوق العاده به دردت میخورن، طلبت میشن. یک سری از این میل ها اساس زندگیتن، یعنی اگر فرض کنید میل نداشته باشید به ادامه حیات، میل نداشته باشید به قضا، میل نداشته باشید به خواب، میل نداشته باشید به هزاران چیز دیگه، اساسا حیاتت میخوابه. میگه تو این میل ها هم خیر وجود داره هم شر وجود داره. پس اون بی نهایتی که گفتیم از اسفل و سافلینه تا بالا به نام نفس، در این سگهای بی نهایتی خفتن که اسم اینها آرزوه، در این آرزوهایی که درت خفتن، توشون هم خیر وجود داره هم شر. چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده. میگه چون قدرت ندارن، پس ببینید ما هی داریم میایم روی قدرت، ما کار اصلیمون با قدرته. این میل ها قدرت ندارن الان، مثل یه هیزم پاره هایی که یه گوشه گذاشتی هیچ خطری ندارن، آتیشی نیست، ساکتی گوشه نشستن، و تو خیال میکنی تو اینها رو نداری. توجه میکنی هیزم پارهی کنارت قرار گرفته، میگه آقا هیزم خطری نداره، اما زمانی که آتش بیاد خطرناک میشه. تا که مرداری درآید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان. میگه بوی مرده باید بلند شه تا مرده خارا بلند شن، تا لاشخورا بلند شن. دیدید وقتی که یک منافعی میاد وسط، این منافع فقط پول نیستا، آبروت، عزتت، اسمت، خیلی چیزهای دیگه، موقعیت کاریت، موقعیت اجتماعی، یعنی مردار، کسانی که دوست داری، کسانی که ازشون بدت میاد، این میشه اون مرداری که این سگها بلند میشن. او فلانی الان ضعیف شده، این من خیلی ازش بدم میاد، سگ بدار شد. او فلانی چی میگن تون کاراشو پس داد خورد زمین، حالا یکی هم من بکوبم رو سریش. اینا مرداره، حق تو این پول نیست. ولی خب حالا افتاده بی صاحبه، حالا افتاده کسایی که صاحبشن زور ندارن. الان یه موقعیت پیدا شده که در این ضعف من پا رو چهار نفر بذارم برم بالا. الان پیش اومده که من در یک مسیر معنوی خودم رو به عنوان یک انسان وارسته معرفی کنم. اینا همش اون مرداره. تا که مرداری درآید در میان، میگه ببین این آرزوهایی که من مولانا، میلهایی که دارم صحبت میکنم، یک جریانی به اینها حیات میده که ببین ما میگیم نفخ صور. دیدین دیگه، حالا در اصطلاح سیمبولیک در روز قیامت اسرافیل اون فرشته بزرگ میاد در صور در شیپور میدمه و همه زنده میشن. خیلی هم انقدر سطحی هن که خیال میکنن راستاسین یه شیپوره. میگه ببین این نفخ صور چیه؟ این مرداره اومد با تو، حالا حس مردارخاری تو بلند شد، سگ بیدار شد. الان تو داری خودتو میبینی. اینا یعنی امتحانات. تا وقتی مرداری در میون نیومده که سگ بلند نمیشه، مثل هیزم اونجا افتاده، تو هم که میکنی آدم خوبه ای. اینا خیلی مهمه. تا که مرداری درآید در میان، وقتی که منافع به هر شکلی، منافع من حق تو نمیگم، اشتباه نکن، اونجایی که ناحقت تو میخوای حقت نشون بدی، این یعنی مردار. جایی که زمان سوء استفاده است، تمام صحبت های من باز کردن این هاست. به محض این که مردار میاد، یک حیاتی در این سگ که تا الان خفته بود بیدار میشه و حرکت میکنه. چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. اون موقع خری که مثلا تو کوچه خرابه جایی میمرد، فوری سگا میمدن میخوردنش دیگه. میگه بوی این خر که بلند میشه، سگها همه زنده میشن. یعنی این که توی انسان هر لحظه احتیاج به این داری که ببینی چه بویی داره بلند میشه و کدوم سگ بیدار شده. هرس های رفته اندر کتم غیب، که تاختن آورد سر، تاختن آورد سر برزد ز جیب. میگه که هرس هایی که اصلا فراموش کرده بودی، اصلا فکر نمی کردی تو اینی، ولی تا چیز شد این سگ بیدار شد. مو به موی هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. داریم دریای نفس رو مطرح میکنیم و در اون قسمت تاریک چجور سینه پاره میکنی، چجور به سینه میزنی که حق منه، حالا داری حق دیگران رو میخوری. نیم زیرش حیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که یابد او حطب. میگه این یه آتش ضعیفی میمونه که هیزم بریزی توش. هیزم وقتی که ریخت، با سلاح امروز ما که میگن نفت بریزی رو آتش، وقتی که نفت ریختی رو آتش، اون موقع آتش شعله میگیره، شعله شعله میرسد از لا مکان، میرود دود لهب تا آسمان. توجه میکنی؟ این که ما میگیم لا مکان، الان داری میبینی این هرسا، این طمع تو، این که بلند میشی و حرکت میکنی از کجا داره میاد؟ همش لا مکانه. توی موقعیتی نیستش که بیاد و بهت حمله کنه، که در درون خودت داره موج میزنه. صد چنین سگ اندرین تن خفته اند، چون شکاری نیست، چون شکاری نیست شان بنهفته اند. دستمون به گوش نمیرسه، میگیم پیف پیف بو میاد، نمیتونیم قدرت داشته باشیم. من اگر پادشاه یا رئیس جمهور فلان جا بودم که این جنایت ها رو نمی کردم که. درسته؟ ببینید مولانا چی میخواد به ما بگه. مولانا میخواد بگه در وهله اول چی کار باید بکنی. اینها رو توضیح میدم. بسیاری از عزیزانی که برای من سوال میفرستن، گوش بدین، گوش بدین. انقدر دنبال قدرت شیطانی نباشید. وقتی که حرکت میکنی در معنا، از هر جای دیگه این میل ها داره بیشتر گسترش پیدا میکنه. عزیز منی که چندین و چند مورد من داشتم که شاید خیلی زیاد بودن، الان واقعا نمیدونم کم چند تا، آقا من توی فلان طریقت بودم، تو فلان مسئله بودم، به من ذکر دادن، من متوهم شدم، من نمیدونم چی کار کنم، من کاملا از نظر توهم و توهم زدگی زندگیم فلج شده. خب آره، وقتی در رو باز میکنی، این در درون منظورمه، این سگها دارن بلند میشن، وقتی در رو باز کردی این تو خدا میاد، شیطانم میاد. اون جایی که اون بزرگی که داری، استادی که داری، پیری که داری، باید این رو بفهمه. یک دوم از همه تو باید بفهمی که هی نگی من میخوام، من موقعیت خودم رو میدونم، من خیلی سطح بالا هیچی نیستی، فقط توهمه، فقط سگه که بلند شده. اینا رو بهش توجه کنید، اینها رو داره مطرح میکنه. بگذاریم، مولانا چی میخواد به ما بگه؟ میخواد به ما بگه که آقا در میل ها مثل سگ ها تو وجودتونن و بعضی از اینها خیرن، بعضی از اینها شرن. من چجوری این خیر و شر رو از هم تشخیص بدم؟ چجور بتونم بفهمم که آقا این میل خیره، این میل شره؟ میگه هیچ راهی نداری تا زمانی که قدرت نداری. قدرت ما درونی داریم میگیم، قدرت درونی نداری نمیدی. قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی چی؟ ببینید، من براتون قدرت رو معنی میکنم از نظر عرفانی و بعد میرم توی توضیحاتی که باید بدم. ببینید، شما برای اینکه بفهمید کدوم یکی از این سگا درشون خیره و کدوم یکی از این سگا درشون شره، احتیاج به آگاهی دارید، آگاهی درونی. ما حرف از آموزش نمیزنیم. شما برای این دریافت ها احتیاج به آموزش ندارید، احتیاج به آگاهی دارید. آگاهیه که میتونه بر این سگها نظاره کنه و تشخیص بده کدوم خیرن کدوم شرن. خب ما که آگاهی نداریم، آگاهیمون چرا از بین رفته؟ من اینو میخوام باز کنم. قبل از این قدرت رو توضیح بدم. شما اگر در مسیر عرفان حرکت میکنی، اگر اصلا در مسیر زندگی حرکت میکنی، فقط به عرفان ربطی نداره، قدرت زمانی به وجود میاد که دو جریان در شما به طور موازی حرکت کنن. اگر این دو جریان یک جایی همدیگر رو قطع کنن، ویران میشی. دو جریان باید با هم حرکت کنن به طور موازی. برخورد این دوتا با هم دیگه ویرانت میکنه، به بدترین رضالت ها میرسونته. یکیش آگاهیه، یکیش شجاعته، شهامته. شهامت کور بدون آگاهی رضالته، آگاهی بدون شهامت هم رضالت. شما وقتی که آگاه هستید و نمی کنید و عمل نمی کنید، به قول سعدی توی گلستان چیز خیلی جالبی میگه، میگه دو نفر بالاترین خسارت رو دیدن، خسارت دنیا و الاخره به قول قدیمی ها، یکی اونی که داشت و نخورد، یکی اونی که دونست